ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 58 تن بر اثر حمله شیمیایی در استان ادلب خبر داد. سرویس امنیتی قرقیزستان از شناسایی یک شهروند این کشور به عنوان مظنون انفجار متروی سنت پترزبورگ خبر داد. و علت اصلی تصادفات زنجیره‌ای در بزرگراه مشهد نیشابور قصور پلیس اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از وقوع یک حمله شیمیایی در شمال غرب استان ادلب خبر داد که بر اثر آن 58 تن از جمله 11 کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این حمله هوایی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای دولت سوریه یا جنگنده‌های روسی در منطقه خان شیخون صورت گرفته و بیشتر کشته شدگان غیر نظامی بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، تصاویر منتشر شده از این منطقه نشان می‌دهد که کودکان و بزرگسالان پس از این حمله هوایی دچار مشکلات تنفسی شدند. مخالفان دولت سوریه از سازمان ملل خواستار بررسی ابعاد این حمله شدند. دولت بشار اسد پیشتر بارها اتهام استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده است. سرویس امنیتی قرقیزستان از شناسایی اکبرجان جلیلوف، شهروند این کشور، به عنوان مظنون اصلی انفجار مرگبار در متروی سن پترزبورگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مظنون 22 ساله متولد شهر اوش در جنوب قرقیزستان و دارای تابعیت مضاعف روسی است. یک سخنگوی سرویس امنیتی قرقیزستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که پیشتر از سرویس‌های اطلاعاتی روسیه درخواست رسمی برای شناسایی این فرد مظنون دریافت کرده بود. انفجار در متروی سن پترزبورگ که بعد از ظهر روز دوشنبه اتفاق افتاد، دست کم 14 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. محمد حسن اصولی صفار، بازپرس ویژه پرونده تصادف زنجیره‌ای در مشهد، قصور پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران و نصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر وقوع تصادفات را دلیل اصلی این حادثه دانست. او روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه قصور و کوتاهی پلیس در این باره محرز شده، از تفهیم اتهام فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی و آزادی او با قرار کفالت خبر داد. برخورد ده‌ها خودرو در بزرگراه مشهد نیشابور در روز 4 فروردین یک کشته و 84 مصدوم بر جای گذاشت. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را دارد، اما این تعداد به گفته مقام‌های پلیس راه ایران نسبت به سال گذشته 2% کاهش داشته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در دیدار با گروهی از مدیران دستگاه‌های دولتی از برخی منتقدان داخلی که به گفته او در صدد وارونه جلوه دادن دستاوردهای دولت هستند به شدت انتقاد کرد. همزمان صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه هشدار داد که دستگاه قضایی اجازه اتفاقات سال 88 را در انتخابات این دوره ریاست جمهوری نخواهد داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه سایت ایران وایر در ترکیه، نخست ارزیابی او رو درباره اظهارات حسن روحانی پرسیده است. رضا حقیقت نژاد:
من فکر میکنم خود این گلایه‌ها به نوعی دشواری وضعیت آقای روحانی و دست و پا بسته بودنش رو نشون میده. یه وقتی تو انتخابات 84 آقای هاشمی مرتب گلایه میکرد به نتیجه انتخابات و دست آخر هم به خدایش شکایت برد. علتش این بود که بعضی موقع موضع‌گیری روحانی میتونه دقیقاً مقابل آقای خامنه‌ای قرار بگیره، که آقای روحانی مرتب سعی میکنه ارادت و وفاداریش رو با آقای خامنه‌ای ابراز بکنه، ولی از اون سو میبینه که در رأس کسانی که میخوان عملکرد دولت رو منفی نشون بدن و دولت آقای روحانی رو ناکارآمد نشون بدن، خود آقای خامنه ای ایستاده. بنابراین نمیتونه به طور مستقیم به موضع آقای خامنه ای حمله بکنه و قطب مقابل یا مخالف رهبر قرار بگیره. به این گلایه های مکرر اکتفا میکنه که خیلی هم تأثیری در رویکرد آقای خامنه ای نداشته و همین سخنرانی اخیر نوروزشون هم نشون داد که کماکان انتقادات جدی در مورد عملکرد دولت آقای روحانی دارن.
آقای حقیقت نژاد، آقای روحانی روز دوشنبه بار دیگر نسبت به آنچه که حضور حداکثری مردم در انتخابات خوانده تأکید بهش داشت. این حضور حداکثری که آقای روحانی بهش اشاره میکنه و اون حضور حداکثری مردم در انتخابات که آقای خامنه‌ای بهش اشاره داره، نگاه این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به میزان مشارکت مردم در انتخابات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
آقای خامنه‌ای اساساً انتخابات رو در میزان مشارکت مردم خلاصه کرده. هرچی که تعداد رای دهندگان در انتخابات بالاتر باشه، از نظر آقای خامنه‌ای انتخابات آزادتر برگزار شده و یه انتخابات خیلی خوب بوده. یعنی انتخابات رو به شکل یک راهپیمایی نگاه میکنه که تعدادش رو میشه شمرد که مثلا چند میلیون نفرن، اگه تعداد زیاد بود خیلی خوب بود. حالا اینکه چه جوری برگزار شده، از چه استانداردی بوده، شفاف بوده، تقلب یا تخلف بوده، خیلی برای رهبر جمهوری اسلامی معنا نداشته. مثلا یک سویه‌ای که شاید آقای روحانی رو بگیم اندکی متفاوت هستش، این که اون سویه کیفی تر شدن، این که مد نظرش هست که احساس کردن طیف اصلاح طلبانی که حامی آقای روحانی هستن یا برخی از حامیانشون، اونها در طول این سالهای گذشته مرتب تبلیغ کردن که اگر مشارکت رای دهندگان از سطحی بالاتر بره، فرض از بالای 70% باشه، اون آرای خاکستری هم بیان وارد گود رقابت بشن، اونها ممکن هستش که به آقای روحانی رای بدن یا حداقل به یه چهره اصولگرا رای ندن. و به همین جهت اصلاح طلبان میگن که در یک انتخاباتی مشارکت خیلی بالا باشه، ما دست بالاتری داریم. اینجا میشه تفاوت نظر رو احساس کرد، ولی به طور کلی اونها یک استفاده ابزاری میکنن از میزان مشارکت حداکثری در انتخابات برای اینکه موجه نشون بدن و بگن که خوب برگزار شده و این رو در واقع باهاش پوز بدن برای افکار عمومی سایر کشورها.
آقای حقیقت نژاد، همزمان روز دوشنبه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به بروز اتفاقاتی مانند حوادث انتخابات سال 88 هشدار داده و گفته که این بار قوه قضاییه دیگه اغماز نخواهد کرد. الان عمده نگرانی مقامات قضایی و امنیتی ایران از اتفاقات این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران چی هست؟
اون چیزی که در ماهای اخیر میشه که به عنوان یک عامل نگرانی ازش یاد کرد و امروز صحبت‌های داستان کل کشور هم بود، بحث فضای مجازی هست و تأثیری که اونها بر فضای انتخابات میتونن بذارن، چون یک تجربه منفی هم در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان دارن که اونجا شاهد بودن که اون تغییراتی که در نحوه اطلاع رسانی صورت گرفته بود باعث شد که برخی از سرفندای اونها به کار نیاد. به همین خاطر میبینیم که برخی تحلیل‌ها وجود داره که این برخوردهای شدیدی که با ادمینای کانال‌ها انجام شد یا برخی از روزنامه‌نگاران الان بازداشت شدن، اینها هم یک تدابیر پیشگیرانه‌ای هستش که از طریق بازوی اجرایی قوه قضاییه یعنی سازمان اطلاعات سپاه داره اجرا میشه، به نوعی که میخوان فضای اطلاع رسانی رو تا حدودی کنترل بکنن، چون در بحث احزاب به واسطه برخوردهایی که قبلا صورت گرفت و برخی احزاب اصلاح طلب مهم که منحل شدن، تا یک حدود زیادی کنترل دارن بر رفتار احزاب سیاسی به عنوان نهادهای مهم. و عمده برخوردهای آقای لاریجانی هم میتونه ناظر به اینها باشه و این احتمال وجود داره که ما در همین ایام پیش رو هم اگر قربانی داشته باشیم از فضای روزنامه نگاران یا کسانی که تو حوزه اطلاع رسانی مجازی دارن کار میکنن باشه.
تحلیل رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ساکن ترکیه رو می‌شنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی. 15:08 در ایران ما رو می‌رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید.
در مورد تایید صلاحیت آقای روحانی، 4 سال بر او کشور زحمت کشیده، 4 سال جور و مشکلات مردم را به قلبش راه داده. الان خیلی خنده آورین که آقای کت خدایی میگه بعد اینشون باید تایید صلاحیت بشه. واقعا ننگه برای این که بگن ما در رأس کار هستیم.
شایعات مطرح شده مبنی بر کاندیدا شدن رئیس آستان قدس رضوی یعنی آقای ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت. میخواستم بگم ایشون جزء هیئت 3 نفره اعدام بودن که پسر آیت الله منتظری نوار ایشون فایل صوتیشون رو منتشر کردن. ایشون حتی جرأت و شجاعت اعلام این که جزء اون هیئت بودن نداشتن. ایشون باید توسط دادگاه جنایت علیه بشریت محاکمه بشن، نه اینکه صلاحیتشون تایید بشه برای انتخابات ریاست جمهوری.
آقای خامنه‌ای، شما که خودتان همه کار هستید. قانون اساسی هم هیچ. پس دیگر مردم به جان یک دیگر نیندازید که چه کسی رئیس جمهور شود. یک نفر را هر 4 سال یک مرتبه انتخاب کنید که اینقدر خرج مخارج و به جان هم انداختن مردم هم نباشد.
دو تا جوان اشتباه کردن و حضرت محمد علیه السلام توهین کردن. قوه قضاییه ایران هم اومده برایشون حکم اعدام صادر کرده. یادمون باشه آقای عاملی لاریجانی، حضرت محمد پیرزنی که رو سرش چیزای بد میریخت رو بخشید و موقعی که اون پیرزن بیمار شد به عیادتش رفت. بهتر نیست تو این سالی که با نام مبارک حضرت فاطمه زهرا شروع شده شما هم این دو تا جوون رو ببخشید تا دل این خانواده های زجر کشیده شاد بشه، دل مردم ایران هم شاد بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، وضعیت جسمی دخترش پس از 24 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین به شدت وخیم است. خانم کرمانشاهی در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته هنگامه شهیدی روز 12 فروردین در یک تماس تلفنی از زندان اوین در حضور بازجویش گفته که دیگر توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می‌کشد. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از آخرین اخبار درباره وضعیت خانم شهیدی پرسیده است. شیرین عبادی:
آخرین خبر از طریق مادرشون اعلام شده که متاسفانه حالشون به دنبال چندین روز اعتصاب قضا نامساعده و متاسفانه دستگیری ایشان، ادامه بازداشت و نحوه رفتاری که با این زن کردن همگی برخلاف قوانین ایرانه و چون خانم شهیدی هیچ راه حل دیگری برای رساندن صدای اعتراض خود نداشت، بنابراین از جان خود مایه گذاشته و دست به اعتصاب قضا زده و امیدوارم که بالاخره عقلانیت به دستگاه قضایی برگرده و بدانند که سیاست را بایستی از عدالت جدا بکنند و افرادی مانند خانم هنگامه شهیدی را آزاد کنند.
آیا اصولا به ایشون تفهیم اتهام شده که چرا بازداشت شده و چرا این دستگیری صورت گرفته؟
اینطوری که اخبار بیرون آمده از طریق خانواده ایشان هنوز خیلی
اینجا اونجا گمان زنی میشه که احتمالا این بازداشت و دیگر بازداشت ها در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری میتونه باشه. تحلیل شما چی هست؟
میتواند این تحلیل درست باشه، چنانی که در سال 88 تعداد زیادی انسان بیگناه کشته و تعدادی هم به زندان رفتن صرفا به خاطر یک انتخاباتی که یک امر ساده بود و مردم سوال میکردن رأی من خوب. در ایران بزرگان سیاسی به خاطر رقابت هایی که سر قدرت دارند با هم میجنگند، ولی متاسفانه چوب و چماق سر مردم عادی و فعالین مدنی و خبرنگاران میخوره.
خب به نظر شما حالا چه کار میشه کرد؟ یعنی از طرف کمپین بین‌المللی چه اقدامی در دستور کار است و چه کار میشه کرد برای کمک به خانم شهیدی؟
برای کمک به خانم شهیدی و سایر زندانیانی که در شرایط ایشان هستند، یعنی بیگناه دستگیر شدند و فقط به خاطر مسائل سیاسی و اختلافی که بزرگان قوم با یکدیگر و رقابت‌های سیاسی با یکدیگر به زندان افتادند، باید صدای اعتراض زندانیان را به گوش جهانیان و مخصوصاً به گوش سازمان ملل متحد برسانیم و در این ارتباط وظایف رسانه‌ها از جمله رادیو فردا بسیار مهمه.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل بود که به پرسش همکارم جواد کوروشی پاسخ میداد. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از ایران به پایان میبریم. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که ثبت نام از نامزدهای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز 22 فروردین آغاز میشود و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور امروز با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا از آغاز روند بررسی صلاحیت نامزدها خبر داد و بار دیگر بر رعایت قانون در تمامی روندهای برگزاری انتخابات تاکید کرد. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری و 5th دوره انتخابات شوراها روز 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. همراه ما بمانید 15:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. باز خواهیم گشت.